بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 141. 935. علوم غربی همان سیر شبیه بینی و مساوی بینی همه چیز هاست، یعنی موجودیت هر چیزی که جنبه منحصر به فرد آن چیز است و یک آن چیز است به کلی نادیده گرفته می شود و این همان غفلت از کیفیت موجودات است و تنزل دادن آنها در کمیت محض است و این همان راز غفلت و دوری از واقعیت جهان است. خداوند در قرآن می فرماید که هیچ چیزی به عبس آفریده نشده است، یعنی اصلا تکرار در عالم هستی وجود ندارد، حالان که تمامیت آنچه که علم نامیده می شود چیزی جز مکرر نمودن و مکرر دیدن نیست. برای همین است که مثلا در تشریح شیمیایی اجسام فقط به عناصر تکراری برمیخوریم و یا در تجزیه فیزیکی اجسام فقط به اتم‌ها برمیخوریم که همه هسته‌های تکراری و الکترون‌های تکراری داریم و تفاوت فقط در یک یا چند دانه الکترون است، یعنی همه تفاوت‌ها کمی است، زیرا اصلا همه موجودات در علوم غرب کمیت ها هستند و این واقعیت اجسام و جهان نیست، بلکه فقط خیالی از آن است، خیالی که چنان ابزاری و مجسم شده است که حتی تردیدی هم در آن مقدور نیست و این همان فریبندگی جنون‌آمیز ابلیسیت است که دنیا را در نظر کافران چنان به نمایش و اثبات می رساند که گویا همین است و جز این نیست و این همان جاودانگی است و باید به آن پیوست و آن را پرستید تا جاودانه شد. 936. وقتی که حضرت مریم علیه السلام مسیح را از رحم بکری به دنیا آورد، همه گفتند که این فرزند یک مرد بیگانه است، ولی سالها که گذشت آنگاه گفتند او فرزند خدا بود، حالان که نه فرزند بیگانه بود و نه فرزند خدا، بلکه فرزند روح مریم بود که بر او تجلی کرد و او را باردار نمود. برای همین است که مسیح روح الله است، زیرا روح خدا در انسان است، پس مسیح فرزند روح است، فرزند روح انسان است. مسیح فرزند هماغوشی حضرت مریم با روح خیش است، پس مسیح فرزند کامل و تمام عیار مریم است، پس ذات انسانی صمد و احد است. 937. بر اساس دکترین نارسیسم در مکتب فروید کودکانی از لحاظ روانی سالم هستند که در سنین خردسالی و نوجوانی میل به همخوابگی با والدین خود را داشته باشند تا بتوانند در مرحله بلوغ کامل و در ازدواج جسم و روان همسر خود را در آغوش بگیرند و از او لذت کامل ببرند تا فرزند آنان هم سالم و حلال زاده باشد. در غیر این صورت فرزندان آنها محصول همخوابگی با روان خودشان می باشد، یعنی به لحاظ روانی فرزندشان محصول همجنس بازی هستند، یعنی مبتلا به بیماری نارسیسم می باشند و بنابرای همین نظریه چون اکثر قریب به اتفاق والدین نسبت به فرزندانشان محبت و توجه کافی ندارند، لذا فرزندانشان هم به والدین میل جنسی ندارند و لذا در ازدواج ناموفق هستند. یعنی اکثر آدم ها دچار این مرض می باشند و خلاصه این که حلال زاده نیستند و هم جنس باز و خود باز هستند. پس بر اساس این نظریه معروف آدمی زاد که نمیتواند خیش را باردار کند، پس فرزندانش همه حرام زاده هستند و در غیر این صورت باید حتما فرزندان خدا باشند، این همان تهمت مضاعف و تو در توی بود که به حضرت مریم و حضرت مسیح 2000 سال پیش از این زده شد و البته آن موقع هنوز روانشناسی به وجود نیامده بود، ولی گویا روح فروید همواره بر تاریخ تمدن غرب حاکم بوده است. پس روانشناسی مدرن که اساساً اختراع فروید است، ظهور باطن کذاب و تهمت زن تمدن غرب است و به واسطه این تهمتی که به دو تا از خالص‌ترین و منحصر به فرد ترین و پاک‌ترین انسان تاریخ زده شد، خداوند هم خود این تمدن را مبتلا به تهمت خودش نمود و عمده فرزندان متولد شده در قرن بیستم نامشروع هستند و این روند به جایی دارد می رسد که باید در به در در جستجوی کودکی مشروع بود. و البته طبق خود گزارشات غربی، رواج رابطه جنسی بین والدین و فرزندان هم به شدت در حال رشد است و گویی این که طبق نظریه سالمسازی فروید، تمدن غرب به سرعت دارد به سمت سلامت روانی می رود و به زودی بیماری نارسیسم ریشه‌کن خواهد شد، زیرا والدین در تمدن جدید می توانند توجه کاملی را نسبت به فرزندان خود معطوف دارند، به خصوص به برکت رشد علوم و فنون و اسباب بازی ها و تفریحات کامپیوتری و غیره و به همت روانشناسی کودک و علوم تربیتی مدرن، نسل های آینده این تمدن به سوی سلامت مطلق می روند. تهمت نمی زنند مگر به خودشان. گزارشی از قرآن کریم 938. پدیده همجنس بازی در تمدن جدید که به شدت در حال رشد است، نشانی از غفلت و گریز آدمی از خیشتن است که نفس او از او انتقام می گیرد و او را به جسم مشابه خودش مبتلا می کند. همجنس بازی فقط یک تفنن و تنوع نیست، بلکه قضایی سعیر و عقیم و مقیم است و حاصل خودفریبی و خودفروشی بشر متمدن است. تمایلات همجنس بازی امروزه طبق آمارهای خود غربی ها در اکثریت مردم در همه طبقات وجود دارد و در حال شدت و بروز است. 939. ظهور امام زمان ظهور نور علی نور است. هر که چون نور علی نوری شود، آشکار از بحر هر کوری شود. 940. ذات نفس آدمی نور است و نفس آدمی به واسطه ملائکه از ذات خیش به تدریج و در مراتب با خبر می شود و جنس این خبرها از نور است و این خبرها همان معرفت نفس است و ملائکه هم که حامل خبرند از نورند. پس جریان معرفت نفس از اول تا به آخر همه نور علی نور است و در هر خبری یک آیه از قرآن به صورت نور به دل نازل می شود و حجت می گردد و انسان کامل در معرفت نفس نور است و نور ناطق است. و این است که علی علیه السلام می گوید که من قرآن ناطق هستم. 941. فقط انسان اهل معرفت نفس است که به تدریج با نور آشنا می شود و با ملائکه آشنا می شود و اهل خبر می گردد و می داند که چه خبر است. و این است که قرآن این همه روی ملائکه اصرار دارد و می فرماید آنان که منکر ملائکه هستند کافرند و یا آنان که می گویند ملائکه مؤنث هستند بی دین می باشند. 942. انسان اهل معرفت نفس به تدریج با ملائکه در عالم هستی نیز آشنا می شود و می بیند که دیدن محال است الا بر بستر نور و با واسطه ملائکه، و نیز شنیدن و لمس کردن و فهمیدن و مربوط شدن با جهان. 943. انسان اهل معرفت نفس می داند و می بیند که جسم او نیز نور است یعنی نور منقبض و نهان در خیش، و اینکه چیزی را می‌بیند و می‌شنود و می‌فهمد نیست بر بستر همین نور جسمانی و جهانی است و به واسطه ملائکه است که خبرش به حواس و اعصاب و مغز می‌رسد. جهان هستی همه نور است و ملائکه و خبر، و انسان اهل معرفت نفس ناظر است بر این اثر و می‌بیند که همه خدمت او می‌کنند، و چنین است که انسان اهل معرفت نفس بلا وقفه در صلات است و دائم الصلات است و دائم السجود است در حضور پروردگارش که دو هستی را با عظمتی بی انتها برای او خلق کرده است و به خدمت او گماشته است. 944 جسم آدمی در هر عضوی درونی و بیرونی از حواس و دست و پا و پوست و گوشت و خون و رگ و اعصاب و مغز همگی مراتبی از نورند در جریان انقباض و انبساط، و چنین است که احساس می شود و فهمیده می شود، و این است که آدمی چیزی جز خودش را نمی بیند و نمی شنود و نمی فهمد، و تمام عالم هستی آینه انبساط وجود انسان است. همه عالم انسانی است و پروردگار خالق نچنان درون انسان است که خود انسان باشد و نچنان بیرون از اوست که انسان نباشد. و حیرتا بر لطافت و زیبایی این خالق یکتا، و حیرتا بر این خلقت او. بیهوده نیست که خداوند پس از خلقت جهان و انسان به خودش تبریک میگوید، و بیهوده نیست که مردان حق و اهل معرفت نفس دمادم به خداوند تبریک میگویند، زیرا میبینند که چه کرده و میکند با نور خیش، و خودش باز برای نور است و نور علی نور است. 945 انسان اهل معرفت نفس اهل اخلاق است، یعنی خلق می کند خیش را از روی اخلاق خدا، و خدا بی نیاز است از مصرف خیش. پس انسان اهل معرفت برحذر است از به مصرف رسانیدن خودش، چون می داند و می بیند که ذاتاً بی نیاز است از چنین عملی. همه ی حرام ها از همین جا سرچشمه می گیرد. دوری از حرام همان دوستی و نزدیکی با خیش است و این همان تقواست. 946 تقوا یعنی ای انسان با خود دوست باش و یکی باش و بپرهیز از تصرف خیش، و این همان رابطه خداوند با انسان و جهان است که چنان در اوست که نه اوست و چنان در بیرون اوست که غیر او نیست. 947 انبیاء الهی نخستین کسانی بودند که از وجود ملائکه مطلع شدند، زیرا نخستین کسانی بودند که با جهان رابطه برقرار کردند و رابطه ها را دیدند، و این بخشی از خبر یا نبوت است. 948 ملائکه حامل امر خداوند به انسان هستند و امر پروردگار روح است، و به همین دلیل انبیاء الهی نخستین کسانی بودند که از روح خبر یافتند و آن را به بشریت اطلاع دادند. 949 انسان اهل معرفت نفس در رابطه با جهان از روح خبردار می شود و به روح نزدیک می شود، و در قرآن داریم که بر مؤمنین صادق به میزان سعی و تلاش و اخلاص روح در مراتب گوناگون نازل می شود، همانطور که بر پیامبر نازل شد به تمام و کمال. پس انسان اهل معرفت نفس به تدریج صاحب روح می شود و انسان کامل مظهر و جمال روح است. 950 ملائکه حامل خبر هستند، پس باید زبان و منطق آنها را دریافت تا بتوان خبر را یافت، و ملائکه بر دل فرود می آیند و با زبان دل با دل سخن می گویند و دل ذاتاً زبان ملائکه را می داند و خداوند در بد به خلقت همه کلمات و اسماء را به دل آموخته است. پس باید با دل آشنا شد و زبان دل را فهم نمود و این همان معرفت نفس است. 951 ملائکه از اعماق آسمان هفتم دل بر سطح دل فرود می آیند و خبر روح را به اهل معرفت نفس می دهند و او را به طور کامل در این امر عظیم آگاه و بینا می کنند و وجودش را صیقل می دهند و سینه اش را پاکسازی می کنند و آنگاه به همراه روح فرود می آیند. و چون این است که انسان روح گم کرده مجدداً صاحب روح می شود و آنگاه انسان با روحش به سمت پروردگار عروج می کند به طبقه هفتم آسمان دل. 952 ملائکه همانقدر واقعی هستند که اشیاء. آن که ملائکه را درک می کند اشیاء را درک می کند و آن که ملائکه را می بیند اشیاء را می بیند. آن که خود را درک می کند و می بیند جهان واقعیت را درک می کند و می بیند. 953 شیاطین نیز نوعی از انواع ملائکه هستند که لشکریان ابلیس می باشند و طرد شده که درگاه خدا و ساکن ظلمت و وظیفه ای جز مشتبه کردن امر یعنی روح و فریب دادن حواس و هوش و دل آدمی ندارند. 954 فقط در جریان معرفت نفس میتوان بین ملائکه طرد شده یعنی شیاطین و فریبنده ای که دشمن انسان هستند با ملائکه ای که پرستندگان خدا هستند و دوست انسان هستند تفاوت و تشخیص قائل شد. 955 فقط انسان اهل معرفت نفس است که به سوی دوستی می رود و صلح با خیش و جهان و روح خودش و با خدا. 956 جهان هستی و هر که در اوست سلسله مراتب انبساط و انقباض نور است در کیفیاتی بی نهایت متنوع. در واقع جهان هستی طیف نور است و تجلی نور است و خداوند آن نوری است که این نور از آن متجلی گشته است، یعنی نور علی نور است و مستقل و برای این هستی نوری است و تنها موجودی از عالم هستی که مظهر نور علی نور است انسان است و انسان کامل همان نور علی نور ظاهر شده است و کمال این ظهور همان امام زمان است. 957 ملائکه که از نور انبساط یافته هستند نخستین تجلی نور علی نور هستند و همان عواملی هستند که به امر خداوند عالم هستی را در هستیش مستمر می کند و عاملان تکامل آن هستند بر اساس امر پروردگار. ملائکه پیام آوران نوری هستند و دین خبر از نور است. پس در شناخت جهان و انسان اعتقاد و ایمان و سپس شناخت ملائکه و نور امری واجب است و این همان امر دین و معنای اعتقاد و ایمان دینی است، یعنی اعتقاد و ایمان به غیب. 958 این نوری که در فیزیک مورد کار و نظر است نور بیگانه شده از خیش است در وجود انسان بیگانه ز خیش، یعنی نوری عقیم شده است، یک نور کمی و به تحلیل رفته است که بیگانه از اشیاء و جهان هستی است، مثل همه مقولات علمی جدید که امری بیگانه و آبستره شده از یکدیگرند. نخست همه چیز را از واقعیت خیش و از وحدانیت و یک خیش ثابت می کنند و سپس آنگاه تحت عنوانی مثل تئوری وحدت کبیر سعی در یکی کردن آن دارند. سعی که محال است. زیرا چیزهای غیر واقعی هرگز به وحدت نمی رسند و بلکه همواره به سوی تناقض و تفرقه و کثرت می روند و در پوچی محو می گردند. فیزیک کوانتوم بزرگترین تجلی و تجربه چنین امری در علوم معاصر می باشد. این نور مورد بحث در علوم معاصر یک نور ساقط شده و اسفل السافلی نیست، نور ابلیسی است و لذا به سمت ظلمت رهنمون می گردد. و به قول اینشتین، هرچه که دانشمندان بیشتر به ابزارهای فوق مدرن و دقیق برای تعقیب ذره‌های نوری کوانتوم مجهز می‌شوند، گویا این ذرات هم به همان میزان مجهز به این ابزارها می‌شوند تا بگریزند و گم و گور شوند. و این گزارشی از فریبندگی نور ابلیسی است که جز گم شدگی در تاریکی را به همراه ندارد و دانشمندان را در این بازی فریبنده با خود می برد و برای این کتاب آخر آنها را به همراه خود بکشاند و در تاریکی کامل گم نماید، هرچند گاهی یک تئوری جدید تحویلشان می دهد تا مدتی به آن سرگرم باشند و دست از این بازی نکشند. 959 ملائکه از نورند و حاملان امر پروردگار در مراتب گوناگون. 960 حضرت مریم علیه السلام در تاریخ نخستین زنی است که روح بر او نازل شد. پس تکامل و معرفت زن و مرد نمی شناسد. آنگونه که قرآن گزارش می دهد، حتی هیچ مردی تا قبل از حضرت مریم موفق به دریافت چنین مرتبه ای از روح نشده است. 961 حضرت مریم علیه السلام نخستین زنی است که در تاریخ به مقام وحدت وجود و توحید واقعی رسیده است. 962 حضرت مسیح علیه السلام نخستین مهدی در تاریخ است که مظهر امر پروردگار است و صاحب امر است. آن همه مکاشفات و کرامات غیر مترقبه‌ای که از آن حضرت گزارش می شود، همگی بیانگر همین امر می باشند، یعنی اراده آن حضرت مصداق کن فیکون در بشر است. 963 در علوم جدید تفکیک و بیگانه ساختن نور از ماده، مثل تفکیک و بیگانه ساختن حضرت مسیح از بشریت است. کل تمدن غرب در روند این بیگانه سازی است و ظهور این بیگانگی را امروز در همه حوزه‌ها و اجزا و کل این تمدن عیناً مشاهده می‌کنیم. و این بیگانگی از لحاظی حاصل آن بیگانه سازی 2000 سال پیش است، یعنی محصول آن تهمتی است که به مسیح و خداوند زدند. 964 ازدواج علی علیه السلام و فاطمه سلام الله نخستین ازدواج یک زن و مرد کامل است، یعنی دو انسان کامل که به هر دو روح نازل شده است و یگانه هستند و دوتا یک همدیگر را دیدار می کنند و لذا فرزندان این دو یک همه مظاهر امر یا روح پروردگارند و محصول رویارویی و دیدار این دو یک می شود 11، یعنی 11 امام. این دوتا یک کاشف و بانی راه هستند، صراط المستقیم. 965 حضرت فاطمه سلام الله همان مریم علیه السلام است که حالا به مقام بی‌نیازی مطلق از خیشتن رسیده است. حضرت فاطمه سلام الله نخستین زنی است که به مقام صمدیت وجود ارتقا یافته است. 966 انبیاء الهی کاشفان نور و روح و ملائکه بودند و لذا نخستین کاشفان و راهیان علم واقعی بودند و دانشمندان واقعیت ها. 967 هر که از انبیاء الهی و دین خدا اکراه دارد از علم اکراه دارد. 968 همه دریافت‌های حسی و ذهنی و قلبی بشر در هر مرتبه ای که باشد دریافت نوری است به واسطه ملائکه که نوری هستند و به امر پروردگار که نور علی نور است. 969 دریافت قلبی خالص‌ترین و نزدیک‌ترین دریافت هاست، یعنی نوری ترین دریافت هاست، یعنی دریافت نور است به واسطه نور علی نور. 970 پس جسمانیت انسان نیز مرتبه ای از نور است و در هر انسانی در مرتبه ای از معرفت نفس کیفیت برتری از نور است، یعنی کیفیت انبساط یافته تری از نور است. 971 مراحل سه موجی در نبوت همان سه مرتبه از خبر نور است و به کیفیت از نور وجود است و سه مرتبه و موج از کمال انسان است، همانطور که سه نوع دریافت حسی و عقلی و قلبی در انسان سه مرتبه از انسانیت است و سه کیفیت از نورانیت است. مثلا وقتی با دست خود چیزی را لمس می کنیم مرتبه ای از نور از مرتبه مشابه خیش خبر می گیرد و حاصل این خبر ملائکه اند. در لمس به واسطه چشم و گوش و عقل و قلب هم همین امر در مراتبی متفاوت مصداق دارد، یعنی انسان خودش را لمس و فهم و دریافت می کند و انسان کامل در این رابطه در مرتبه ایست که جز پروردگارش را دریافت و فهم و مشاهده نمی کند، یعنی ذات مطلق خیش را، یعنی نور علی نور را، یعنی ذات خلقت را. و چون این است که انسان کامل است که واقعیت جهان هستی و هر چه که در اوست را می‌یابد و به آن علم پیدا می‌کند. 972 همه حالات و صفات و مقامات وجودی انسان مراتبی از نورانیت اوست در سمت انبساط یا انقباض. همه مفاهیم و ارزش‌ها و احکام دینی نیز سمت انبساط نور را، یعنی سمت انبساط وجود را به آدمی نشان می‌دهند و در عمل او را به آن سمت هدایت می‌کنند. به عکس انبساط و انقباض نور در عالم هستی به غیر از انسان که وضعیتی یک سو دارند در انسان دو سوست در آن واحد، یعنی انسان در عین حفظ موجودیت انقباضی خیش که همان جسمانیت اوست باید انبساط یابد و همین است راز اشرفیت وجود آدمی و راز تکامل منحصر به فرد او در عالم هستی و این همان کاری است و امانتی است که خداوند به کائنات محبت کرد و نتوانستند از پس این کار عظیم برایند و نزدیک بود که نابود شوند. و کلام علی علیه السلام به هنگام ضربت خوردن همین معنا را تداعی می کند: به خدای کعبه که جستم و تا آن حد حیرت آور مقتول خیش را نوازش می فرماید. 973 مشابه کاری را که مسیحیت با حضرت مسیح کردند مسلمانان نیز اکثراً با علی علیه السلام کردند. ادعی حقانیت او را منکر شدند، یعنی سنی ها، و ادعی هم او را چنان به عرش رسانیدند که توجیه فریبکاری خودشان باشد و خود را از پیروی از علی معاف نمایند، یعنی اکثر شیعیان. و علی علیه السلام پیشا پیش این دو دسته و سرنوشت آنها را معلوم نمود. دو گروه هستند که در رابطه با من به تباهی و نابودی می رسند، گروهی که در خصومت با من افراط می کنند و گروهی که در دوستی با من افراط می کنند. 974 همه افراط و تفریطی ها دروغگو و خودفریب هستند و منظوری جز انکار حقیقت ندارند. غرب زده ها و ضد غربی های ظاهر پرست، مذهبی های عصبی و لا مذهب های عصبی، گوشتخاران افراطی و گیاهخواران تفریطی، آناشیسم و فاشیسم، علم پرستی و دین پرستی، شرق زدگی و غرب زدگی، بیدینی و وسواس در دین، تجمل و هیپیگری، زن پرستی و همجنس بازی، ایدئالیسم و ماتریالیسم، هروئین و الستی. در واقع امروز همه مظاهر تمدنی یا جنون افراط است و یا جنون تفریط، ولی هر دو گروه عملا ماهیتی یکسان دارند و همه ابزار پرست هستند، یعنی دنیا پرست. برزا جنگ و صلح بین این دو گروه ها هموار جعلی است و ماهیتش یکی می باشد. برزا هموار افراطی به ناگاه تفریطی می شود و یا به عکس. افراط و تفریط ظهور دوگانگی انسان است، تجلی گریز انسان از یگانگی خیش. این همان فلسفه دیالکتیک است. 975 انسان بیگانه زخیش علوم و فنون و کالاهایی هم که به وجود می آورد، مکانیزم و ماهیت و خواصش بگونه ایست که او را در هرچه بیگانه تر شدن همراهی و تقویت می کنند. محوری ترین خصلت چنین انسانی حرص فزاینده در تملک و تصرف است. برزا محصولات چنین انسانی هم دقیقا همین خصلت را دارند و در واقع این خصلت سازندش را عینیت می دهند. برزا حرص او را در تملک و تصرف شدت می بخشند و مستمرن به دنبال خودشان می کشانند و به پرستش خود می کشانند و تا جایی که انسان است که به تملک و تصرف محصولاتش در می آید و در اینجاست که چنین انسانی تمامیت خود را همان ابزارها و محصولات دست خودش می بیند و حمایت از این مخلوقات مصنوعی در حکم حمایت از خیشتن است، تا جایی که خودش را حتی قربانی آن می سازد تا آنها بمانند، حتی اگر خودش نمی ماند. پس انسان حریص در تملک و تصرف نهایتاً در دام خصلت خیش می افتد و به اسارت بت خیش در می آید. بتی که محصول گریز انسان از خودش می باشد. بتی که فرزند بیگانگی انسان و فرار او از حوزه اختیار وجود خیش است. انسانی که از اختیار خیش می گریزد طبعاً به سمت اسارت و جبر می رود و به بند کشیده می شود. به بند همان چیزهایی کشیده می شود که جایگزین اختیار وجود او شدند. و چنین است که به قول برخی از فلاسفه فریبکار معاصر می بینیم که ابزارهای دست بشری از خود بشر باهوشتر شدند. این اعتراف یکی از مظاهر جهل است. آنچه را که هوشیار می‌نامند همان مکر ابلیسی است که بشر به واسطه عملش گرفتارش شده است، گرفتار مکر خودش شده است و حالا آن را می‌پرستد. مکر نمی‌کنند مگر به خودشان. گزارشی از قرآن کریم. چگونه است که یک قطعه سنگ به لحاظ حوزه جاذبه و تشعشع نامرئی خیش بر محیط خیش تا بی نهایت اثر می گذارد و ارتعاش برگ علفی کل عالم هستی را به ارتعاش می آورد و حرکت بالهای پشه‌ای در کل نظام کائنات دخالت دارد و یک جا به جایی و کم یا زیاد شدن الکترونی از مدار یک عنصر آن عنصر را به کلی دچار ماهیت متفاوتی می کند و گاه آن عنصر را به ضد خودش مبدل می کند و گاه آن را به عنصر ضد حیات تبدیل می سازد. و چگونه است که یک دستکاری جزئی در ساختمان هورمونی یک حشره او را مبدل به موجودی آدمخوار می نماید و آدمی اینقدر عقیم و بی‌خاصیت است؟ واقعیت این است که بیگانگی بشر متمدن به حدی رسیده که او را از قطعه سنگی هم پست‌تر نموده است، زیرا از سنگی گیاهی می روید، ولی این انسان گویا به کلی تهی از عنصر حیات شده است. و حتی حیوانیت خیش را نیز از دست داده است. اینها حیوانات هستند و بلکه از حیوان هم پست تر شدند و اینها قلوبشان چون سنگ شده است و حتی از سنگ هم ثقیل تر. گزارشی از قرآن کریم. بشر امروز همچون عناصر رادیواکتیو مبدل به ضد خودش گردیده و به سرعت به تحلیل می رود و حاصل این تحلیل رفتگی هم ضد عنصر حیات و زندگی شده است و مبدل به بمب و تخریب و نابودی و انواع امراض جسمانی و عصبی و روانی گشته است. و جالب این که درست مثل عناصر رادیواکتیوی که به واسطه که بشر غنی شدند، تحلیل رفتگی و نابودیشان را در همه سو منتشر می کنند، یعنی مصری هستند. اگر دقت کنیم، همه امراض بشری مصری هستند. حتی امراض شخصیتی و روانی به مراتب مصری تر از امراض جسمانی و میکروبی و ویروسی هستند. و این است معنای آن آیات از قرآن که خدایا پناه میبرم به تو از شر وسوسه هایی که در سینه مردمان است. ممکن است گفته شود که هر چیزی هم جنبه خیر دارد و هم آثار شر، و علوم و فنون و محصولات تمدن جدید هم همینطور است. ولی مسئله این است که همه آثار شری و مرضی و تباه کننده این تمدن هزاران بار از خیرش بیشتر و شدیدتر است. و در قرآن و احادیث مکررن داریم که انسان عاقل از چیزی که شرش بیشتر از خیرش می باشد باید به شدت برحذر باشد، مثل شراب و قمار. اصلا این وضعیت دقیقا نشانه ابلیسی آن چیز است، زیرا انسانی که هنوز به اسارت ابلیس در نیامده است دقیقا به خاطر جنبه خیری که در چیزها میبیند به دنبالش میرود، وگرنه هرگز چنین نمی کند. و چیزهایی که اثری از خیر هم در آن نیست کسی را وسوسه نمی کند. اگر دقت کنیم، این خیر اندکی که در برخی چیزها به نظر می آید دقیقا همان وسوسه و وعده و وعید ابلیس است که آدمی برای دست یافتن به آن حاضر است آن همه شر را هم بپذیرد و یا نادیده بگیرد. اگر این طور نبود که اصلا ابلیس هیچ موفقیتی در فریب انسانها نمی داشت. و اگر دقت کنیم، اکثراً محصولات پرتمطراق تمدن جدید شرش قابل به مقایسه با نفعش نیست. مثلا نگاه کنید، آیا علوم فیزیک ذره‌ای که برجسته ترین شاخه از علوم مدرن می باشد خیرش بیشتر به بشر رسیده است یا شرش؟ البته همواره فقط وعده های خیرش به بشر داده شده است، همانطور که ابلیس تا به سرحد ساقط نمودن انسان مستمرن به او وعده خیر و پیروزی می دهد و آنگاه که او را به طور کامل ساقط نمود می ایستد و او را سرزنش می کند و به ریش او می خندد. اصلا راز پیروزی ابلیس بر بشر همان خیر اندکی است که در نظر بشر جلوه می کند و اگر دقت کنیم تمامی تباهی و شر آن از بطن همان خیر اندک است که سر بر می آورد. در واقع شر اصلی آن محصول همان خیر فرعی است. همه محصولات علمی و فنی و کالایی تمدن جدید همین وضعیت را دارند. نگاه کنید، آیا آن افراد و جوامعی که هنوز از محصولات این تمدن زیاد برخوردار نیستند سلامت و آرامش بیشتری دارند و یا آنها که در مهد تمدن قرار دارند؟ آشکارا همه متمدن شده های کامل حسرت غیر متمدن ها را می خورند. پس محصولات یک انسان کافر و متکبر و جاهل هم درست مثل خودش هستند و جدا از او نیستند و نمی شود محصولات این تمدن را جدا از سازندگانش فرض نمود و تطهیر و تقدیس کرد. رابطه آدمی با محصولاتی که بی‌واسطه ساخته فکر و روان و حواس و اعضا و جوارح او هستند کمتر از رابطه یک قطعه سنگ و یا یک میکروب بر محیط خود نیست که هزاران بار شدیدتر و عمیق‌تر است. همه دکترین ها و راه حل های این تمدن هم درست مثل محصولات علمی و فنی و کالایی او می باشد. به این سخن جان اف کندی رئیس جمهور فیلسوف مآب آمریکا نگاه کنید. ما فقط در پرتو تسهیلات هرچه مدرن‌تر و برتر است که می توانیم حامی صلح و دموکراسی و ترقی باشیم. و یا این سخن لنین، ما دقیقاً با رسیدن به تکنولوژی امپریالیسم است که می توانیم به سوسیالیسم کامل برسیم. و یا این سخن از نشریات کمیسیون سه‌جانبه، ما در وحدت و هماهنگی جهانی با کمونیسم است که می توانیم برای همیشه از خطر آن در امان باشیم. امروزه همه جهانهای اول و دوم و سوم و چهارم در یک شعار مشترکند و آن تکنولوژی است. و تکنولوژی راز موفقیت در همه حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و عقیدتی و حتی دینی محسوب می‌گردد و این همان خیر بس اندک و فریبنده تکنولوژی غرب است که همه را چون ابلیس مفتون خود نموده است و سر از پا نمی‌شناسد. می‌بینید که همه وعده‌های خیر وقتی قابل وصول می‌نماید که کمال شر حاصل آید. یعنی اول باید جنبه شر و تباهی چیزی را تقویت نمود و به آن رسید تا سپس بتوان به خیرش هم رسید. و عملا هم می‌بینیم که هرگز فرصت رسیدن به جنبه خیر فراهم نمی‌آید، زیرا آدمی در شر آن چیز تباه می‌شود و در واقع اصلا خیری در کار نبوده است که فرا رسد. آنچه که خیر به نظر می آمده همانا فریب شریعت بوده است و گمانی بیش نبوده است. همه مقدسات تمدن معاصر به گونه ایست که تا هنگامی احساس رضایت را القا می کنند که تمامیت وجود فرد یا جامعی در بست در اسارت تمامیت شر باشد و تا ابزارهای شرارت از دست می روند آن مقدسات و خیر هم برباد رفته است. این سخن آقای فیدل کاسترو را که پس از فروپاشی شوروی گفته شده نگاه کنید. ما اگر هزار بار هم نابود شویم حاضر نیستیم به نظام سرمایه داری رجعت کنیم. ببینید که چگونه گسستن از شوروی و تسلیحات و اقتصاد و ابزارهای آن فیدل کاسترو را دچار احساس مرگ هزار باره کرده است. در واقع این مرگ و نابودی نهفته در تمدن جدید است که بلافاصله با از دست رفتن ابزارها ظهور می کند و غالب می گردد. پس می بینیم که بشر معاصر همان ابزارهای دست اوست. ولی اگر این بشر به سوی آنچه که از آن هراس می کند و احساس مرگ به وی دست می دهد برود، آنگاه از مرگ واقعی نجات می یابد و احیا می گردد. تجربیات مکرری برای ملت‌ها و افراد بشری وجود دارد که ماهیت مرده خود را به چشم ببیند. و آن مواقعی است که بر حسب اتفاقاتی تعدادی از این ابزارها از دست می رود. تجربیات روزمره‌ای در این موضوع وجود دارد. مثلا هنگامی که برای یک ساعت برق قطع می شود و یا یک سریال تلویزیونی دچار وقفه می گردد و یا یک داروی آرام بخش نایاب می شود و یا ساندویچ یا کوکا ارائه نمی گردد، در اینجا شاهد مملوک بودن بشر هستیم به واسطه ابزارهایش. چگونه است که مثلا افکار و امیال و رفتار یک انسان بیمار هم مثل خودش رنجور است ولی ابزارهای ساخته شده به دست یک کافر و تبهکار و خودفروخته میتواند بی‌طرف و مستقل باشد؟ می‌بینیم که ایدئولوژی تکنولوژیسم که بر محور بی‌طرفی تکنولوژی ساخته و پرداخته شده است، نشانی آشکار از انکار و جهل مرکب بشر معاصر است. چگونه است که بسیاری از امراض جسمانی مصری هستند ولی امراض روانی و نفسانی مصری نیستند؟ آیا کافران فقط جسمشان نجس است؟ ای اهل ایمان، بدانید که مشرکان نجس هستند و دوری کنید از آنها، و اگر به واسطه این دوری ترس از فقر داشته باشید، خداوند شما را بی نیاز می کند. گزارشی از قرآن. آیا ابلیس فقط نامش پلید است و محصولات و راه و روش او درست است؟ در قرآن کریم سوره ای به نام عنکبوت وجود دارد که سراسر این سوره نشان دادن ماهیت وجود و اعمال و محصولات و حیات کافران است و قیاس آن با زندگی مؤمنان. خداوند کافران و ستمگران و مشرکین را به عنکبوت و زندگی و تمدن آنها را به لانه عنکبوت تشبیه می کند و می فرماید: همانا که بی بنیاد ترین خانه ها خانه عنکبوت است. چرا عنکبوت و لانه اش؟ واقعا که خانه عنکبوت در میان همه لانه های حیوانات از بزرگ تا کوچک سست ترین لانه هاست و این یکی از ویژگی های عنکبوت. ویژگی های دیگر که همگی مکمل و ناشی از یکدیگرند چنین هستند: عنکبوت خانه اش را از تارهایی می بافد که به طور کامل ساخته و پرداخته خود اوست و خاصیت چسبندگی ویژه‌ای دارد که دقیقاً به قصد به دام انداختن طعمه است. و علاوه بر این، خانه عنکبوت به عکس اکثر خانه های سایر حشرات و حیوانات دیگر اصلاً نقش خانه بودن را ندارد، یعنی خوابگاه و زادگاه او نیست، زیرا او در هر جایی هم می‌خوابد، بلکه خانه او دامگاه اوست و این تمام انگیزه خانه سازی عنکبوت است و تنها خصلت و معنای خانه او. خانه او تجلی تمام عیار حیله و مکر اوست. علاوه بر اینها، عنکبوت ویژگی های منحصر به فرد دیگری هم دارد که تقریبا شبیه آن در هیچ موجود جانداری دیده نشده است. عنکبوت خودخوار است، یعنی هم جنس خود را زنده زنده می بلد. حتی عنکبوت ماده پس از جفتگیری با نر بلافاصله او را پاره می کند و می خورد. 8 پا دارد و 8 تا چشم که همگی در خدمت مکر او هستند و او را در بلعیدن یاری می کنند و هنر دیگری ندارد و از این لحاظ هم در میان جانداران منحصر به فرد می باشد. و ویژگی منحصر به فرد دیگر عنکبوت همرنگی و همسانی فیزیکی و هندسی حیرت آور بین او و خانه اوست. عنکبوت درست مثل خانه خیش است و آنگاه که درست در مرکز خانه اش قرار می گیرد، تقریبا بر خانه اش منطبق می شود و قابل تفکیک به این آسانی ها نیست. و عنکبوت با این همه پا و چشم یکی از کندروترین جانداران است. با عمر حدود 500 میلیون ساله ای که از لحاظ وراثتی دارد و با ارگانیسم و فیزیولوژی بسیار پیشرفته ای هم که به دست آورده است، به این نسبت ها فوق العاده کودن است و گویا به کلی بی کلده است و تمام وجودش در حیله‌گری مصرف شده است و در دام گسترانیدن. از ویژگی این حیوان در میان اکثر جانداران نوع جفتگیری اوست که نوعی القاء مصنوعی اسپرم در تمدن جدید را به یاد می آورد. و نیز به لحاظ رفتار شناسی جنسی بین نر و ماده این حیوان نیز نوعی تکبر و بیگانگی حیرت آوری که در میان سایر جانداران به ندرت مشاهده شده است دیده می شود و به روابط زن و مرد در تمدن جدید بسی شباهت دارد. چون نمی خواهیم تمامی این گزارش حیوان شناسی محض باشد، لذا تا همینجا به کارگیری این شباهت عنکبوت و انسان کافر به وسیله قرآن کریم ما را به تعمق بیشتری در مثالهای قرآن با می دارد. مثالهایی که هر یک به تنهایی مصداق اوج کمال علم و هنر محض است که راه‌های معرفت نفس را برای اهلش می گشاید. در اینجا اشاره ای به رمان مسخ اثر کافکا و فیلم معروف انسان عنکبوتی خالی از لطف نیست، که این دو هنرمند خلاق اهل معرفت نفس چگونه حتی بدون آگاهی از این مثال قرآنی هم به ماهیت عنکبوتی انسان معاصر واقف آمدند. و نکته آخر درباره مرگ عنکبوت است که اگر در بیرون از خانه‌اش شکار نشود، اکثراً در خانه خودش هنگامی که برای مدتی شکاری در دامش نمی افتد به تدریج تحلیل می رود و قدرت خروج از شبکه‌های دام خیش را ندارد تا در جای دیگری طعمه‌ای فراهم آورد و لذا نهایتاً در دام خودش گرفتار آمده و می میرد. انسان کافر نیز تار و پود امیال و افکار و گفتار و اعمال و محصولاتش از جنس تارهای چسبنده عنکبوتی است برای به دام انداختن دیگران، و اوج دام سازی او امروزه در تکنولوژی مدرن و خاصه در مغزهای الکترونیک و آدمهای الکترونیکی یا ربات‌ها متجلی است. آدم الکترونیکی همان انسان حیله‌گری است که در دام خودش افتاده است و راه نجاتی ندارد. خوب می‌دانیم که محور و آرمان و استراتژی نظام سلطه جهانی در مرحله نئوامپریالیسم که راز بقای او نیز هست، همانا تمام اتوماتیک شدن صنایع است. یعنی آدم‌های الکترونیکی در واقع همان ناجی تمدن جدید است و در واقع امام زمان این تمدن است و تجلی وجود اوست و خود اوست. و این همان نماد عریان انسان عنکبوتی است و حتی به لحاظ ظاهری هم شباهت عجیبی به عنکبوت و لانه اش دارد. مجموعه سیم ها منتها انسان عنکبوتی تارهایش از جنس فلز و عناصر معدنی محض هستند، حالان که جنس تارهای عنکبوت از یک ماده پروتئینی است که طبع حیاتی هم دارد، ولی تارهای انسان عنکبوتی توهی از حیات است و ثقل محض است. یک انسان الکترونیکی حتی به عنوان یک شیء مرده ترین و بی حیات ترین شیء روی زمین است و این شیء بت بزرگ این تمدن می باشد و خدای این تمدن محسوب می گردد. امروز افراد بشری در هر کجای دنیا تقریبا آرزویی جز هرچه بیشتر و سریعتر اتوماتیک کردن زندگی خود ندارند و این مقصد همه آرمانهای اوست و این همان جریان جنون‌آمیز خود عقیم سازی و خود براندازی است به دست خود. و این کمال پیشرفت نیز به حساب می آید. امروز حفاری ها و مشاهدات باستان شناسی خبر از تمدن های فوق پیش رفته ای در آمریکای لاتین و آسیای جنوبی می دهد که در تکنولوژی به حدی رسیده بودند که بشر قرن بیستم فقط یک مبتدی است. و این تمدن ها که گاه تا به حدود 30,000 سال پیش می رسند به طرز نامعلومی به واسطه یک حادثه به کلی چنان نابود شدند که اثری از آن تمدن باقی نمانده تا ادامه یابد. و خداوند در قرآن کریم می فرماید از هر یک از تمدن هایی که به واسطه ستم و فریب خود نابود شدند آثاری به جا گذاشته است تا عبرت آیندگان شود تا راه آنها را نروند. ولی اکثر مردم پند نمی گیرند و می گویند ما صالحانیم. و به قول قرآن این باستان شناسان و دانشمندانی که مواجه با این آثار حیرت آور می شوند به تنها چیزی که توجه نمی کنند همین واقعیت بزرگ است و رضا معتقد می شوند که این تمدن‌های فوق پیش رفته اصلا متعلق به بشر زمینی نبوده است و از کهکشان‌های دیگر آمده است، یعنی بشر معاصر حتی نشانه های عبرت و بیداری را هم وسیله که خودفریبی مضاعف خیش می سازد. آدم الکترونیکی همان خانه امن انسان عنکبوتی است و در چنین خانه است که احساس امنیت می کند و خیال می کند به همه آرمان های جاهلانه خود می رسد، آرمان هایی که جز در نابودیش تحقق نمی یابد. آرمان نابودی چیزی جز نابودی صاحب آرمانش را به همراه ندارد. بشر متمدن امروز دیگر نیازی به آقا بالا سر ندارد، زیرا ابزارهای کافی برای خود استثماری و خودفریبی در اختیار او گذاشته شده است و این راز استراتژی نظام واحد جهانی و دموکراسی مدرن است. 976 از اقلیدوس تا نیوتون و اینشتین، از جورجیاس تا کانت و هایدگر، از ماکیاولیسم تا لیبرالیسم و نئو امپریالیسم، از کمپانی هند شرقی تا جامعه ملل متحد و تا کمیسیون سه‌جانبه، از ایدئالیسم تا ماتریالیسم و اینسترومنتالیسم، از حلقه مفقوده داروین تا بی نهایت حلقه های مفقوده کوانتا و انسان مفقوده معاصر، همگی جریان مفروضیت حاکم بر اندیشه و علوم و فنون در تمدن غرب است تا آنجا که منجر می شود به انسان فرضی که همان آدم الکترونیکی باشد. داستان بسته شدن نطفه پوچی است تا تولد پوچی و غلبه پوچی، از گمان تا وهم و اینک جنون. این همان جریان تدریجی ظهور ماهیت کفر است که اینک عین وجود می شود. این جریان تکامل کفر و ستم و فریب است. جریان مفروض شدن انسان همان جریان مقروض شدن اوست که امروزه تمامیت وجودش مقروض شده است به تکنولوژیش و به آدم آهنی تمام اوتوماتیک. این داستان از خود بیگانگی و خودفریبی بشر است، انسانی که آنقدر از خودش دور شد تا به کلی گم شد و خودش را با یک آدم آهنی عوضی گرفت و از مقام جمادیت نیز پست تر گردید. انسانی که تبدیل به وحشتناکترین آنتیتز خیش گردید و همچون ماده و ضد ماده خودش را نابود کرد و این پایان دیالکتیک است. دیالکتیکی که در آن تز و آنتیتز به مرحله ای از ضدیت می رسند که تداخل و رابطشان جز نابودی هیچ سنتز دیگری ندارد. این همان انسان ضد انسان است، منطق ضد منطق، دیالکتیک ضد دیالکتیک، علم ضد علم، پیشرفت ضد پیشرفت، تمدن ضد تمدن، قدرت ضد قدرت، رفاه ضد رفاه، استقلال ضد استقلال، آزادی ضد آزادی، وحدت ضد وحدت، اینها ویژگی های عریان این تمدن است. 977 پس معرفت نفس یکی از علوم و یکی از شاخه های دین نیست، بلکه تمامیت علم و دین و انسانیت است و این امر خاص امروزه به معنای بودن و نبودن است، مسئله مرگ و حیات است. هرگز تا این حد این سخن علی علیه السلام مصداق و معنایی عینی نیافته است که نابود شد آن کس که خود را نشناخت.